أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله شهادت شریک بود که معروف بین فقهای ما، بلکه مورد تسالمشونه که شهادت شریک مسموع نیست. گرچه از ناحیه مدرک که آیا تهمت یا غیر اون اختلاف دارن، اما اصل عدم قبول شهادت شریک بینشون مسلمه. یعنی اینها روایت به این مضمون عدم قبول شهادت شریک داشتند و اون روایت رو پذیرفتند. در تفسیر اون روایت اختلافشون در حقیقت اگر باشه در اونه. عرض ما این بود که روایات بر طوائفی است، همون طوری که گذشت، تا این که منتهی شد به طائفه ثالثه و رابعه. رابعه روایت عبان بود که مردد بین ارسال و عدم ارسال بود. گفتیم اگر این طائفه رابعه ثابت بشه که مشکلمون در تعارض بین کل روایات حل. یا اینه که طایفه دوم و سوم اصلا میره کنار از باب اشتباه حجت و لا حجت، و روایت عبان که روایت طایفه رابعه است، صدوق و شیخ اونو نقل کرده بودن، مخصص روایت سماعه میشه که فرموده بود شهادت شریک مردوده. یا اگر این دو روایت رو، یعنی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو که تجوز و لا تجوز درش آمده بود، اینا رو دو روایت به حساب بیاریم، تعارضشون رو با این روایت به عنوان شاهد جمع حل کنیم، نتیجه باز همون نتیجه است که باید تفصیل داد. ولی طایفه چهارم که از دستمون گرفته شد به خاطر ترددش بین ارسال کما فی نقل شیخ و اسناد کما فی نقل صدوق، با غض نظر از اون بیانی هم که در مشکل نقل صدوق داشتیم، بالاخره روایت رو شیخ مرسل نقل کرده، صدوق مسند نقل کرده، روایت واحد است، و این روایت واحده وقتی که مردد بین ارسال و اسناد شد، نمیشه دیگه بشه اعتماد کرد از باب اشتباه حجت بلا حجت. و تلاش صاحب جواهر بر اعتبار روایت که فرمود مسندون فی طریق الفقیه، این مشکل رو حل نمی کنه، چون مسند بودنش اگر روایت غیر از روایت شیخ بود مشکل رو حل می کرد. دو روایت داریم، یه روایت مرسل، یکی مسند. مسند کافیه و اون مرسل ضرری نمیزنه، اما اونجایی که یک روایته و اون روایت مردد بین اسناد و ارساله، این از باب اشتباه حجت بلا حجت، همون طوری که قبلم گذشت، بلکه لا نحتمل انهما روایتان، و نتیجه این میشه که از اعتبار ساقط. خب این روایت رفت کنار، طایفه رابعه. یبقا طایفه ثانیه و ثالثه، یعنی روایت ها عبدالرحمن که لا تجوز شهادتهما در شریک و یجوز در روایت شیخ. لا تجوز شهادتهما در روایت کلینی و یجوز در روایت شیخ، بنابر این که این دو روایت هن. چون اگر این دو روایت نباشن باز یه روایت باشه، گذشت مرجع روایت شما است. اگر دو روایت بودن خب اینا تعارض، بعد در تعارض باید چه کرد؟ اگر گفتیم روایت شیخ که داره یجوز در مقابل روایت کلینی که فرمود لا تجوز شهادتهما، اگر روایت شیخ رو بگیم ضعیف سنده، باز مشکل حله. روایت عبدالرحمنی که گفت لا تجوز شهادت الشریک و همینطور روایت سماعه که ترد و شهادت و شریک، اینا همسوان و نتیجه اینه که شهادت و شریک لا تسمع، به همان بیانی که ما داشتیم در نهایت شهادت و شریک ولو فی غیر ما لهو فیه سهمون اطلاق داشت. ولی اگر گفتیم روایت شیخ معتبره، تعارض شکل میگیره که مرحله بعد. اما روایت شیخی که میگه یجوز یا لا یجوز معتبره، این روایت مشتمل بر واسطه ایست که قاسم ابن محمد شیخ به اسنادیه عن الحسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که قال سألت ابا عبدالله عن ثلاثه شرکا ادعا واحد و شهد اثنان قال یجوز. این قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد در روایات در این طبقه سه عنوان در رابطه با او در رجال هست. قاسم ابن محمد، من به ترتیب اردبیلی عرض می کنم، قاسم ابن محمد اصفهانی که کاسام یلقب به کاسام، قاسم ابن محمد جوهری و سوم عنوان سوم قاسم ابن محمد قومی و یقال کاسولا. مرحوم اردبیلی خودش راحت کرده، بعد از ذکر عنوان سوم فرموده الظاهر این که این عناوین ستا متحدن، یک شخص سه عنوان داره. در کلمات ادهی از اهل فن این پذیرفته نشده، ولو سه نفر بودنش رد شده، اما تقریبا به صورت مسلم دو نفر بودن اینها پذیرفته شده که بعید نیست اتحاد قاسم ابن محمد اصفهانی و قومی. نظر مرموهای خویی فرموده مثلا لا منافات از باب این که محل تولدش اصفهان بوده، محل زندگیش قم بوده، یا بالعکس نسبت شخص به دو مکان ما. مرحوم والد ما، این حالا شوخی رو بکنم، ایشون به نجف خیلی علاقه داشت. خب شهرت ما قائنی بود دیگه، ایشون اینجوری میگفت، اسم خودشو میبرد، میگفت القائنی، القومی، التهرانی، النجفی. بعد والده ما برمیگشت میگفت القریشمار، یعنی میگفت کسی که خلاصه معلومه به کجا بالاخره قریشمارا، یعنی اینایی که چادرنشینا و اینا یه جای ثابتی ندارن، با هر شما از هر کجا رد شدی لقب اونجا رو به خود حالا هم قومی هم اصفهانی اشکال نداره، از باب این که تولد یه جا سکنا یه جا. ولذا بزرگان فراوانی داریم، الاصفهانی الحائری، اهل اصفهانن مولدن نشأتن، ولیکن چون سکنای کربلا رو در مدت قابل توجهی داشتن لقب حائری ذمیمه. خیلی از ایرانی ها و از بقاع مختلف ایران ملقب به حائری ان، ملقب به غروی ان، سکنای نجف رو داشتن و غیر اون از اماکن. پس بنابراین دو نفر بودن این سه عنوان تقریبا مسلمه. یکی قاسم ابن محمد جوهری و دیگری قاسم ابن محمد، حالا چه اصفهانی چه قومی، و اینا دو نفره. نسبت به قاسم ابن محمد اصفهانی و قومی در حقش یک برخی از تضعیفات آمده در محکی ابن قوائری به حسب نقل علامه، اینجوری که تو ذهنمه آمده، حدیثه یعرف تارتن و ینکر اخرى، یعنی خلاصه جنه و گاهی وقتا احادیث عجیب غریب هم نقل میکنه، مثل ما نحنفی که حدیثش اینجا یجوز شهادت و شریکه، یجوز در حالی که مورد تسالم لا تجوز و شهادت و شریک، اینجور از آب در آورده یجوز به طور مطلق که شیخ و ناچار کرده دست به کار بشه بگه خب این محمولون بر اونجایی که لشریک فیه نصیبون به قرینه روایت کذا. و در برخی از تعبیرات در رابطه با قاسم ابن محمد قومی تعبیر اینه لیس بالمرضی، به نظرم تعبیر نجاشی، لیس بالمرضی، لم یکن بالمرضی. اینا البته دلالت بر ضعف وساقت نداره، با ضعف مذهب هم سازگاره، لم یکن مرضیان چون شاید سنی بوده، چون قاسم ابن محمد اصفهانی برخی از مشایخش سنی هم هستن، شاید سنی بوده، لم یکن بالمرضی مرضی المذهب نبوده. یا حدیثه یعرف و ینکر یعنی فقیه نبوده، ما روایاتشو از باب راوی میخواییم قبول کنیم نه از باب فقاهت. ولی توثیقی هم در بارشون نیامده. اونی که در ما نحن فی هست در روایت شیخ القاسم که قاسم ابن محمده، ظاهرن منظور جوهری باشه به قرینه روایت حسین ابن سعید و کثرت روایات حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد جوهری که متهم به وقفم هست. قاسم ابن محمد جوهری توثیق خاصی هم در حقش نداریم، ولذا عبر عنه مرحوم علامه مجلسی به روایت ضعیف، روایت ضعیفه، رواف ضعیف، یعنی از نظر اصطلاح آیون روایت رو ضعیف میدانه. این باشه خب کار ما خیلی راحت شد دیگه، روایت مشتمل بر قاسم ابن محمد جوهری که دال بر قبول شهادت شریکه میره کنار، یبقا روایت دیگر که دال بر عدم قبول شهادت محکم. بله، عبدالرحمن ابن ابی عبد، هر دو روایت مال عبدالرحمن بود، منتها یکی واسطش قاسم عن ابان بود، دیگری اونم ابان در روایت بود، اما دیگه واسطه قاسم ابن محمد نبود در روایت کلینی. ولی ما چه کنیم که این روایت ولو قاسم ابن محمد جوهریه، اما به واسطه کثرت روایات فقه که حسین ابن سعید از او، حالا صفوان هم ازش روایت داره به حسب نقل مرحوم اردبیلی، ابن ابی عمیر هم روایت داره، مثل آیونی که از باب مشایخ الثقات اعتماد میکنن روایت میشه موثقه و معتبره به اعتبار روایت ابن ابی عمیر و صفوان هر دو از اون، ولی ما که بر اون اعتماد نمی کنیم، اما کثرت روایت فقه مثل حسین ابن سعید اهوازی از او، این رو ما اماره وثاقت می دانیم. باز روایت بالاخره بر ما در میدان به عنوان معارض باقی می مانه. خب تعارض اگر کرد این دو روایت، حالا باید چه کرد؟ به نظر ما دیگه این آخرین تلاشیه که برای نگه داشتن روایت مشتمل بر قاسم ابن محمد جوهری که دال بر قبول شهادت شریکه شد، و الا در چند مرحله قبل این روایت میتونست از معرکه حذف بشه. مبنای صاحب جواهری این بود که اصلا اینجا اشتباه حجت بلا حجت یه روایته، یا از همون اول مشکلی نداشتیم. بعد ادعای ضعف روایت به واسطه قاسم مشکلی نداشتیم، ولی اگر تمام اینها پشت سر گذاشته شد و گفته شد نه و روایت روایت صحیحه معتبر است و روایت دال بر جواز و عدم جواز هم دو روایته، به نظر ما باز روایت دال بر صحت و جواز شهادت مردوده. چرا مردوده؟ به خاطر اعراض مشهور، اما نه اون اعراض مشهوری که ابتداعا موجب ضعف و وهن روایت معتبر است، بلکه به خاطر اینکه در ظرف تعارض، علی تقدیر تعارض، یکی از مرجحاتی که در روایت ابن حنظله آمده، روایت معروفه معتبره که گفته میشه موردش هم قضاء و مرجحات باب قضاء درش آمده، یکی از مرجحات ترجیح به شهرته. بعد از ترجیح به اعلمیت و افقهیت و اورعیت داره که قلت هما هر دو عادلن هر دو فقیهن کذا، حضرت فرمود خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ النادر فان المشهور لا ریب فیه. به قرینه تعلیلی که در روایت آمده، گفتیم اختصاصی به باب قضاء نداره بلکه شامل تعارض روایات در غیر باب قضاء هم از این تعلیل استفاده میشه، و نتیجه اینه که در تعارض بین روایت مشهوره و غیر مشهوره نوبت به تساقط نمیرسه، بلکه اخذ میشه به روایت مشهوره و روایت غیر مشهوره مفروحه. روایت دال بر قبول شهادت شریک، قبول شهادت شریک خلاف مشهور فقها هست، و روایت دال بر رد شهادت شریک هو المشهور بین الاصحاب قدیما و حدیثا، و لذا نتیجه این میشه که روایت دال بر قبول شهادت شریک اگر نگیم خلاف مقطوع بین اصحابه، لااقل اینه که خلاف مشهور بین اصحابه. اگر بخواد خلاف مقطوع بین اصحاب باشه، اصلا تعارض حجت و لا حجته دیگه، اصلا روایت خلاف قطعی شاذ به معنای قطعی البطلانه که ده شاذ نادر فان المشهور لا ریب فیه. بعد فرمود الامور ثلاثه، امر بین رشده، امر بین غیه و شبهات، که اون امر شاد رو بین الغی که انه به حساب آورده، این که میشه تعارض حجت و لا حجت. اگر این باشه که هیچ، اگر اینم نگیم، نگیم خلاف مقطوع خلاف مشهور که هست، ولذا روایت مفروحه به واسطه اعراض مشهور و وجود شهرت در طرف مقابلش. و این غیر از اون ادعای اینکه اعراض مشهور موهنه سند یا مسخط روایت از حجیته، اون مال جاییه که روایت معارض نداشته باشه که مرحوم آقای خوی قبول نداره اعراض موجب وهن سند یا دلالت باشه، ادعی قبول دارن. این یک امر دیگریه و اون که در تعارض بین خبرین، ترجیح خبر مشهور بر غیر مشهور و سقوط خبر غیر مشهور از حجیت به منات مرجحاتی که در روایت ابن حنبل آمده. ولذا روایت داله بر جواز شهادت میره کنار. یبقا فی المقام دو روایت، روایت سماعه که سألته عما یرد من الشهود، مواردی رو ذکر کرد و منها الشریک، و روایت عبدالرحمنی که سألته عن ثلاثت شرکا، بله شهد اثنان عن واحدن یا علا واحدن قال لا تجوز شهادتهما. لا تجوز شهادتهما و همینطور یرد شهادت شریک. و گفتیم تا سه مرحله صاحب جواهر آمد، ما تا مرحله چهارم هم رفتیم. مرحله اول اصلا این مرحله بود که گفتنی نبود، که شاید معروف در کلمات شهید و غیر شهید گفته بود، بعد جمله محقق اینه که رد شهادت شریک به معنای رد ادعای شریک، شریک در اونچه برای خودش ادعا میکنه، میگه این خونه مال ما دو نفره، در رابطه با اون سهمی رو که ادعا میکنه لا تسمع. خب اینو که قبل ادعی گفتن، این هیچ. مرحله بعدش که صاحب جواهر فرمود ظاهر النص والفتوا، اینه که لا تقبل شهادت و شریک در اونجایی که شهادت به شرکت بده، حتی فی ما یخص صاحبه، میگه این خونه مال ما دو نفره، نه این که در سهمی که برای خودش ادعا میکنه پذیرفته نیست، در سهمی که برای شریکش هم ادعا میکنه قبول نیست. این مرحله دوم. صاحب جواهر فرمود بل، یه مرحله بالاتر، شریک یعنی من هو علی تقدیر ثبوت شرکت، میاد ادعا شهادت میده به خصوص حصه شریک، میگه نصف این خونه مال دوست منه، شریک منه. صاحب جواهر فرمود ظهور نص اینه که اینم قبول نیست. تا اینجا نسبت به مال مشترکی بود که بین اون دو هست، شهادت به سهم شریک چه ضمن ادعای شرکت چه مستقلن قبول نبود. مرحله چهارم حرف ما بود، حرف ما بود که من ندیدم کسی هم قائل باشه، ولی ظاهر نص این بود و اون این که اگر شریک بیاد، شریک نه در اون مالی که میخواد شهادت بده، شراکت در تجارتی که دارن، شهادت میده یک خانه مال شریکمه، همش هم مال شریکمه، شهادت و شریک لشریکی هیلایه جز. گفتیم ظاهر روایت اطلاق داره نسبت به این، مؤکدش اینه، مؤکد این که اطلاق داره اینه که مرحوم شیخ طوسی قدس سره روایت ابان مرسله که مسند بود در عبارت صدوق رو آورد شاهد جمع قرار داد. روایت صدوق چی داشت؟ تفصیل بین ما له فیه نصیبون و ما لیس له فیه نصیبون. شهادت الشریک فی ما له فیه نصیبون مردوده، اما شهادت الشریک فی ما لیس له نصیبون قبوله. خب شهادت الشریک فی ما لیس له فیه نصیبون یعنی چی؟ غیر از این بیانی که ما داریم، مگر نه اینه که شریکیه خارج از این مورد شهادت شریکن با هم دیگه، یه مالی رو داره شهادت میده که مال اون کلشم مال اون شریکیه که شریک در غیر این ماله، شریک در یک تجارتی، یه امری از این قبیل. خب مرحوم شیخ قدس سره اصلا اون روایت آمد شاهد جمع قرار داد، کنه اون روایت لولا اون روایت، روایت داله بر رد شهادت شریک رو مطلق فرض کرده بود که اون روایت رو مقیدش بخواد قرار بده. موضوعیت داره، موضوعیت داره، ولذا حرف بعد ما همینه که به حسب ادله شریک بودن موضوعیت داره در رد شهادت، نه چون متهمه. گفتیم شراکت ملازمه با اتهام نیست که معترف بهی برخی از بزرگان، ظاهر عنوان اینه که شریک به مناسبت مسائل اتهام محقق و غیر محقق. اصلا محقق مسئله رو در شریک اصلا به عنوان اصلا ربطی به شریک نیورده، از باب این که شریک مدعیه، اصلا شهادت و شریک نیست، ادعا و شریکه. اصلا اینا که اصلا برای مورد که هیچ موضوعیت که قائل نشدن، هیچ اصلا شهادت رو اجنبی از شهادت فرض کردن، گفتن ادعای شخص قبول نیست، و از جمله ادعای کسی که ادعا میکنه که این مال نصفش مال منه، این مال شریکیه، خب ادعا قبول نیست غیر از اینه که شهادت شریک قبول نیست. اونی هم که آمده به عنوان شهادت فرض کرده مثل صاحب جواهر که فرموده شهادت به نفع شریک در حصه مربوطه به شریک، اونم قبول نیست. خب بسیار خوب، کجا روایت داره شهادت شریک فقط در خصوص اون مالی که علی تقدیر ثبوت شهادت مشترک بین شاهد و مشهود و لهه؟ روایت سماع مطلق بود ترد شهادت شریک، روایت عبدالرحمن لا تجوز شهادت و هما مطلق بود، مطلق هم نباشه یکفینا روایت سماعه مثبتینن، ولذا موجبی برای اون چه در کلام دیگران آمده از این قضیه نیست. مرحوم محقق قدس سره اصلا قضیه رو اینجور عنوان کرد، فرمود لا تسمع شهادتون تجر و نفعن، یعنی اون شهادتی که در حقیقت شهادت نیست، یک نفعی رو به طرف داره میکشه، لا تسمع یعنی ادعا لا تسمع، و من جملت الادعا ادعا الشریک لنفسه، و بعدم عطف کرد برش مرحوم محقق سه مورد دیگر رو که در کلام ایشان آمده بود، عبارت بود از دعوای مولال عبده، از باب این که مولال عبده ادعا بکنه در حقیقت برای خودش ادعا کرده، صاحب الدین یشهد للمحجور یعنی آدم طلبکار از شخص بدهکار محجور شهادت میده به طلبکاری اون محجور. خب معنای طلبکاری اون محجور چیزی به جیب اون نمیره، در حقیقت این طلبکاری که داره شهادت میده در حقیقت سینه برای خودش داره میزنه، چون هرچی به نفع بدهکار ثابت بشه اون شخص محجور باید حسرتشو ببره. نفعش مال کیه؟ مال اون طلبکارا و غرماء دیگه، چون او محجوره شخص بدهکار، ولذا شهادت یجر رو نفعن. مولا شهادت میده به مالکیت عبدش، خب العبدم و ما یملکهو لمولا، پس داره مولا ادعا میکنه یجر رو نفعن، اصلا شهادت نمیده، در حقیقت جیب به جیب داره میکنه، به جای این که به جیب عبد به جیب خودشه. و آخرین موردی هم که تو کلام محققه الوصی فی ما هو وصیون فی، داره شهادت میده به وصایت بر یک، داره شهادت میده به مالکیت میت نسبت به مالی که اگر ملک میت ثابت بشه وصی و قیمه بر اون مال کیه؟ شاهد. پس بنابراین در حقیقت مرحوم محقق در این مسئله شهادتی فرض نکرده، ادعا فرض کرده من یجر رو نفعن، یجر رو نفعن او یدفع ضرن، تا حالا شق بعدی دافع و مغرم، میگه آقا من بدهکار نیستم، شهادت میدم من بدهکار نیستم. عاقله جانی آمده شهادت میده این آقا قاتل نیست، یعنی من بدهکار به مجنی علیه نیستم، این شهادته، این ادعاست، این ادعاست. یدفع و فرن، ظاهر این نصوصی که فرض شد این که شاهد همان طوری که یشترد در عین انحفاظ عنوان شاهد بودن، ان یکون عدلا مؤمنن، اموری که ذکر شده یکی هم الا یکون شریکن، الا یکون فاسقن، الا یکون شریکن، ترد شهادت الشریک، لا تجوز شهادت الشریک، شهادت هست و لا تجوز، نه اینکه لا تجوز و دعوا الشریک. پس بنابراین ظاهر عنوان اینه و این عنوان نسبت به مواردی که صاحب جواهر فرمود جای خود، نسبت به اون موردی هم که ما عرض کردیم اطلاق داره. و مما یؤکد ذلک زیادتن علی ما تقدم، این که در یک روایتی است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از کتاب الاستغاثه احمد کوفی، کتاب معروفیه کتاب الاستغاثه، نقل میکنه، احتمال میدم این روایت در احتجاج طبرسی هم باشه، ولیکن من این رو الان دارم از مستدرک حاجی نوری که نقل میکنه از کتاب الاستغاثه دارم نقل میکنم. مؤکد این که رد شهادت شریک و اطلاق رد شهادت شریک اونجا در اون روایت آمده، که در اون روایت آمده حضرت امیر، من نشنیده بودم این روایت به این مضمون رو، نمیدونم شما قبلا شنیدید یا نه، تا برخوردم به این روایت این مضمون خیلی مضمون خاص و نابیه داره که حضرت امیر سلام الله علیه آمدن مسجد و در رابطه با فدک احتجاج کردن با خلیفه و گفتن که این فدک در دست ما بود، فدک رو از ما دست ما گرفتی و از ما مطالبه شهادت کردی، در حالی که شهادت وظیفه تو بود، تا اینجاهاشو بلد بودم و شنیده بودم، ولی اون تیکه‌ایش که جدیده شاید بر خیلی از شما هم جدید باشه اینه که حضرت فرمودن که تویی که خودت مدعی به عنوان خلافت ادعای ولایت بر این مال میکنی و کسانی که ادعا میکنن که پیامبران ارثی ندارن و اون چه پیامبران از خود میگذارن صدقه و که انه انفاله. خب اینا خودشون لهم نصیبون، یعنی اینا خودشون کسانی هستن که مدعی هستن که ما اهل استحقاق فدکیم، چون انفال به ماها میرسه، ماهای مسلمین. خب اینا خودشون، اینا نه این که حرفشون قبول نیست به عنوان این که خلاصه اینا اصل استحقاق مدعی هستن، شهادتشون هم قبول نیست، چون شهادتشون یا جر و نفعن که انهو، شهادتشون هم قبول نیست چون اینا خودشون اصحاب دعوای استحقاقن، شهادتشون هم قبول نیست. و انت، خطاب فرمود در این روایت حضرت به خلیفه، و انت بله ممن لا تجیز و یا لا تقبل شهادت الشریک، نه در یک عبارتی و انت لا تجیز و شهادت، قریبه به این تعبیر، و انت لا تجیز و شهادت شریک، تو شهادت شریک رو قبول نمی کنی، اما آمدی الان بر ما ادعای اینهایی که خودشون پاشون گیره، ادعای اینا رو که هیچی، شهادت اینا رو قبول می کنی. اینا نصیب دارن، اگر اینا نصیبم بنابود، اگر اینا خودشون هم مستحق نباشن، اما در این حال شهادتشون از باب این که به نوعی خلاصه نفعی در این قضیه دارن، شهادتشون هم برای دیگران قبول نبود. بله دی، از بابی که اون مدعی ولایت بر ماله. حضرت فرمودن که خودت که هیچ، چون خودت مدعی ولایتی، شهادتشون به درد نمیخوره، شهادت مردم هم به درد نمیخوره. چرا شهادت مردم به درد نمیخوره؟ و انت لا تجیز و شهادت شریک، چجوری شهادت مردم رو اینجایی میخوای بپذیری؟ شاهد ما این تیکه هست که این جمله رو به عنوان یک امر مفروعانی حضرت بهش استشهاد فرمودن در این روایت، و انت لا تجیز و شهادت شریک فکیف تجیز و علینا، این که فدک رو به واسطه ادعای اینهایی که آمدن رجاله ها از ما پس بگیرن. هم خلیفه مدعیه، چون خلیفه مدعی ولایته. نه میدونم، اما یه قاضیه که خودش هم ادعای ولایت، مثل از قبیل این میشه که شهادت الوصی و بالاتر، خلیفه ادعای ولایت داره، ولذا خودشو به موشمردگی زد، گفت که چیزی به جیب من نمیره، این ماله خلاصه پدرت، این رو خلاصه برای امور مسلمین و امور عامه و اینها خلاصه قرار میگیره و اینا، اما خودشو متولی قرار داده دیگه، و من متولیشم میخواد بگه. نمیدونم تعبیر روایتو بخونید، روایت توی از مستدرک بخونید، روایت این عبارت رو اینجوری، الذين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقه و انت، هم اونا هم تو، ممن له نصیبون، نصیب تو چیه؟ ولایته. نصیب اونا چیه؟ انفال، منتفع به انفال میشن. و انت و انت لا تجیز و شهادت شریک لشریکه. وقت چجوری میخوای قبول بکنی حرف این مردم رو؟ ولذا این قضیه همون طوری که در کلمات اهل سنت هم هست، عدم قبول شهادت شریک یک امر متسالمی بین اهل سنت هم هست، همون طوری که دیروز اشاره کردیم. یعنی که تو که اینو قبول داری، نه اینکه از باب اینکه من قبول ندارم. حالا شاید حالا کرده، یا اینکه یک حکم مسلمی بوده که لا یجوز شهادت و شریک و انت لا تجوز شهادت و شریک، یعنی قبول داری که شهادت شریک نافذ نیست. بله همون اون، ولی لا بله و فرق نمی کنه در این جهت، لا تجوز شهادت و شریک یا انت لا تجوز شهادت و شریک. ولذا به نظر میاد مقتضای صناعت همینه بود که عرض کردیم. و این کان الی یومی هازا، نمیدانم یعنی مطلع نیستم اینکه قائلی هم داشته باشه، ولیکن مقتضای صناعت همینه بود که گفته شد شهادت و شریک لا تسمع حتی فی ما لیس له فیه نصیب، به مقتضای اطلاق روایت الا ان یتم روایت صدوقی که اسنادش بر ما محقق نشد کما تقدم. تعبدی میشه به همون نحوی که در شریکی که فیه له نصیبون. حالا من شهادت، خوب دقت کنید، من شهادت بدم این خونه‌ای که نصفش مال منه، بگم نصف دومش مال رفیقمه، اینو آقایون میگن قبول نیست، صاحب جواهر گفت این قبول نیست. حالا به جای اینکه بگم نصف دومش مال رفیقمه، میگم این خونه بغلی مال رفیقمه، مال شریکمه. چه فرق؟ بالله علیکم اتهام که آقای من اونجایی که نصف مشاع رو به رفیق برای رفیقم شهادت میدم چه تهمتیه؟ نصیب یعنی این که معادای اونی که برای اون دارم شهادت میدم مال منه، نصف دیگر مشاعش، اون نصف مشاعش رو میگم همش مال رفیقمه. به اون نحوی که به هر نحوی که اگر بنا شد اونجا شهادت و شریک لشریکی قبول نیست، شهادت و شریک برای خونه همسایه منطبق این معنایی که گفتیم، یعنی شریک در تجارتن، اون خونه بغل مغازه شرکتیشونو میگه این خونه بغلی مال شریکمه، همش هم مال شریکمه. الکلام الکلام، شهادت و شریک شریکیه. به همون نحوی که عرض کردم، اگر چه فرق میکنه بگم که این خونهی که نصفش مال منه نصف دومش مال شماست، یا این که بگم این خونهی که همش مال منه اون خونه بغلی مال شماست. اونجایی که فرض اینه که در یه جای دیگه ما مشترکی، در هر دو جا مشهود و به اون سهمیه که مربوط به شریکه. حالا یه وقت اینه که اون شرکت ما در خصوص اون مال وجود داره، اما نه در اون قسمتی که برای رفیقم شهادت دادم، یعنی یه جا شرکتمون مربوط به جای دیگه است. ولذا به نظر ما مقتضای صراعت عدم قبول شهادت شریکه علی الاطلاق. والله العالم والحمد لله رب العالمین.